نهایت الدرایه جلد دو صفحه 308 تعلیقه 167 سوم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموعظ سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية فدعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه در اولین مقدمه از مقدمات برهانی که بر اثبات قول به امتناع و تحقیق قول به امتناع مطرح می کنند، در این اولین مقدمه چنین بیان می کنند که احکام خمسه تکلیفیه در مرتبه فعلیت با یک دیگر تضاد دارند. مقصود مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه از فعلیت چیست؟ بعض از کلمات ایشون که ما وقتی می‌نگریم می‌بینیم که مقصود ایشون از فعلیت اون انشائی است که داعی بر اون انشاء اراده و طلب حقیقی بوده باشه. از کلمات ایشون هم زیل بحث اوامر و مانند اون و هم زیل بحث تعلق جمع میان حکم واقعی و ظاهری از فرمایشاتشون اینجور استفاده میشه. در کفایه طبع آل البیت علیه السلام صفحه 109 اونجا سطر 89 یک تعبیری داره. حالا من مطلب رو کار ندارم، ذیل مطلبی که دارن این هست که میفهمند و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه، که ما طلب واقعی داریم، و الارادت الحقیقیه که میگیم این فعل مورد تعلق اراده حقیقی است، الداعیه که این اراده حقیقیه طلب حقیقی، الداعیه الى ایقاع طلبه و انشاء ارادته، که این اراده حقیقی طلب حقیقی داعی است برای ایقاع طلب و انشاء اراده. این انشاء اراده همون انشاء طلبه. ما یک انشاء اراده داریم، یک انشاء طلب داریم، و به عبارت اخرى طلب انشایی داریم و یک طلب حقیقی داریم. می فرماید که تو بحثای عوامل وقتی معنای امر بود اونجا هم بیان داشتن که معنای امر طلب انشایی است، بحث شده برای انشاء طلب، حالا داعی بر انشاء تارتن تعجیز تارتن اختبار و گاهی هم اراده حقیقی و طلب حقیقی. اینجا هم همون مطلب فرمان و اتصاف الفعل بالمطلوبیت الواقعیه و الارادت الحقیقیه الداعیه الى ایقاع طلبه و انشاء ارادته، که داعیست الى ایقاع طلبه. پس ایقاع طلب، انشاء طلب فعل اختیاری فاعل مختار هست، مسبوق به اراده هست، اراده مسبوق داعی هست، که بعثن نحو مطلوب حقیقی. که خب چرا این کارو میکنه؟ چرا انشاء میکنه؟ این همون فرمایش مرحوم محقق اصفهانی است که بدائی بعثه، بدائی جعل دائیه، بعثن نحو مطلوب حقیقی. این بعثن مفعول نه دیگه، این نشون میده که دائی شخص و قرض شخص از این ایقاع طلب چیه؟ بعثن، یعنی للبعث نحو مطلوب الحقیقی. بعثن نحو مطلوب الحقیقی و تحریکن الى مراده الواقعی که بعد تا آخر. پس یک طلب انشائی داریم که در حیز ایقاع و انشاء قرار میگیره، و یک طلب حقیقی داریم، یک طلب حقیقی داریم. این از این عبارت، این مطلب استفاده میشه. اینم که فرمودن که بعثن نحوه مطلوبه الحقیقی، مطلوب حقیقیش، این بعثن رو خود ایشون در جای دیگه داره که این به داعی احداث داعی هست. تو بحثای خودشون دارن که فرمایند که این انشاء بدائی احداث دائی هست. در همین کفایه طبع آل البیت صفحه 103 سطر دوم داره که ضرورت ان البعث، این همون انشاءه، انما یکون لاحداث دائی للمکلف، لاحداث دائی، این لام لاحداث یعنی بدائیه، احداث دائی میشه جعل دائی. این عین اون تعبیری است که در کلمات مرحوم محقق اصفهانی شما زیاد میبینید که بعث بدائی جعل دائی است. میبینید از استادشون مرحوم آخوند دارن، انما یکون لاحداث دائی للمکلف للمکلف به، که احداث دائی هم به انیت تصور و به مایت الاتباله تا آخر که داره ایشون. پس حالا این بحث احداث دائی تعبیر برای او هست. به هر تقدیر پس مرحوم آخون یک طلب حقیقی و یک طلب انشائی رو تصویر فرمودن. این یکی از مواردی است که ایشون دارن. خب شما مورد مطالعه قرار دادید همین مقدمه اول. ایشون فرمودن که احکام در مرتبه فعلیت با یکدیگر تضاد دارن قبل از مرتبه فعلیت در مرتبه انشاء تضاد ندارن. خب اون جمله ایشون رو در این مقدمه اول از بحث اجتماع رو نه بذارید کنار این عبارتی که تقدیم شد از بحث اوامر. خب نتیجه میشه که حکم فعلی اون طلب حقیقیه، اراده حقیقیه. خب این یکی از موارد. مورد دیگر تو بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری است، بحث این که چطور ما احکام واقعی رو با یکدیگر، با احکام ظاهری اینها رو با یکدیگر چطور ما جمع کنیم. اونجا در کفایه تبع آلول بیت علیه السلام صفحه 278 نسبت به حکم واقعی تعبیرشون اینه، حالا ریزکاری های مسئله جای خودش می فرمان که ول آخر حکم دیگر واقعیون حقیقیون، یک حکم واقعی حقیقی، ان مصلحت او مفسدت فی متعلقه، پس این مرتبه اول میشه اقتضا، موجبت لارادته او کراهته، که این مصلحت و مفسده موجب اراده یا کراهت اون متعلق میشه، که این اراده و کراهت چون دائی دیگه، اراده و کراهت دائی هست، خب این دائی هم موجب انشاءه، الموجب لانشاءه، موجب انشاءه، انشاء فعل اختیاری است، مسبوق به چیه؟ به اراده هست. اراده مسبوق به چیه؟ مسبوق به دائی هست. دائی چیه؟ اون مصلحت و مفسده، الموجبه لانشائهی به اصلا و زجره. لذا این میشه حکم فعلی. به اصلا او زجره همون للبعث، للزج، لاحداث دائی، همون جعل دائی و امثال اینها، که البته این فی بعض المباد العالیه، که این اراده در مبادی عالیه هست، در مبدع اعلا اونجا سخن از علم مصلحت هست، سخن از اراده نیست. مرحوم آخون این نظر رو دارن که در مبدع اعلا سخن از علم هست، تو بحثای طلب اراده هم داشتن که اراده تشتی علم به صلاح هست در مبدع اعلا. در مبادی عالیه خب اونجا اراده هست، که خب محقق اصفهانی در همون بحث طلب اراده از ایشون فاصله میگیرن، اراده رو به عنوان مبادی قبول ندارند. به هر تقدیر حکم فعلی اونجاییست که انشاءی صورت گرفته، این انشاء مسبوق به اراده حقیقی، یعنی اراده حقیقی و طلب حقیقی یا کراهت حقیقی در ناحیه نهی، این موجب این میشه که بگیم حکم فعلی داریم. به هر تقدیر در جایی که ما این انشاء رو داریم و دائی بر این انشاء اون اراده حقیقی و کراهت حقیقی هست، اینجا حکم فعلیه. حالا مرحوم آخون خود اون اراده رو حکم فعلی میگیرن، انشایی که به همراه این اراده باشه فعلی میگن، خب جای خودش. حالا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه ایشون میفرماید که حدیث تضاد احکام تکلیفی خیلی مشهوره، مورد شهرته، ولی رب شهرت لا اصل لها این از همون موارده، اصل و ریشه و دلیل و وجهی بر اون نیست. چرا؟ چون تضاد وصف دو موجود خارجی است نسبت به موضوع خارجی، متضادان، المتضادان امران وجودیان لا یجتمعان فی زمان واحد فی موضوع واحد، یعنی موضوع واحد موجود دیگه. پس هم معروض امر موجود خارجی است، هم عارض امر موجود خارجی است، و دو عارض در یک موضوع با هم جمع نمیشه. این بحث تضاده. حالا این قالب تضاد رو آیا ما در مورد احکام خمسه مثل وجوب و حرمت داریم یا نداریم؟ در یک نگاه سطحی وقتی می نگریم، خب ممکنه کسی بگه وجوب و حرمت دو امر موجود هستن، اون واحد خارجی صلات متحده با قصد در خارج همون معروض هست و این دو در موضوع واحد با هم جمع نمیشن. مرحوم محقق اصفهانی حالا اینجا به تحقیق مسئله میپردازن، میفرماین که خب حقیقت حکم اون مرتبه فعلیت حکم هست، حکم فعلی. مقصود از حکم فعلی یا اراده و کراهت نفسانی است، آنچنان که از عبارت مرحوم آخون ما تقدیم محضر مبارک شما دوستان کردیم، یا بعث و زجر اعتباری اغلایی است. هر کدوم از اینها که بوده باشه، اینها وقتی ما نسبت به متعلقشون میسنجیم، اون قالب تضاد اینجا منطبق نمیشه. قالب تضاد اونجا بود که دو عارض، دو امر موجود در نظر بگیریم، نسبت به موضوع موجود بگیم در زمان واحد این دو عارض بر این موضوع موجود، موضوع واحد موجود عارض نمیشون، جمع نمیشون. ما این قالب رو در حکم نسبت به متعلقش نداریم. حالا تکه تکه عبارت ایشون رو متقدم کنیم. میفرماید که تحقیق المقام ان حدیث تضاد الاحکام تکلیفیه و ان کان مشهورا لکنه مما لا اصل له. حدیث تضاد که عرض کردیم یکی بحث اجتماع مثلین هست، شما این رو در همین جلد دو صفحه 22 دارید، اونجا هم تحقیق خوبی است. اگر بحث های اونجا در دست دوستان باشه ما این عبارات رو شاید سریعتر رد بشیم. اونجا صفحه 22 تعلیق 6 داره که لا یسحب علیک، تعلیق 6، ان تماثل و تضاد من الاحوال الخارجیه للموجودات الخارجیه به حسب وقوع حافی ظرف الخارج کما حقق فی محله. پس هم اونجا بحث دارن همینجا، این فهمان که ان حدیث تضاد الاحکام تکلیفیه و ان کان مشهورن لکنه مما لا اصل له، اصل نداره. در الاصول علی نهج الحدیث یعنی بحوث صفحه 150 اینجور داره نسبت به این مقدمه اول که تضاد احکام خمسه بوده باشه، ایشون اونجا داره که اما المقدمه الاولا که همون تضاد احکام خمسه تکلیفیه بوده باشه، فهیه این مقدمه که تضاد هست فل اشتهاره کشمس فی زه النهار الا انه لا اصل لها و ینبغی تنزیه الفکر اما لا برهان علیه بل البرهان علی خلافه. ما باید فکر رو منزه کنیم، پاک کنیم از مطلبی که برهان بر اون نیست بلکه برهان بر خلافش هست. بعد ادامه دارم و ظاله لعنه تضاد که کلمات ایشون برابر با کلمات ایشون در همین نهایه هست. خب چطور؟ حالا در نهایه لما تقرر فی محله، این لما تقرر میخوان قالب تضاد رو دست من شما بدن. لما تقرر فی محله من ان تضاد و تماثل من اوصاف الاحوال الخارجیه للامور العینیه، برای امور عینی. ولیس الحکم حالا میخواد بفهمد این قالب اینجا منطبق نیست. ولیس الحکمو که منظور از حکم اون حقیقت حکم هست، حقیقت حکم همون مرتبه فعلی حکم هست. ولیس الحکمو بالاضافت الى متعلقه کذالک، نه حکم به این نتیجه انشاءالله میرسیم که نه حکم از احوال خارجی و عوارض خارجی است و نه متعلق از امور عینیه هست. لل عارض و لل معروض هیچ کدام از امور عینیه و خارجیه نیستن. فعینت تضاد اینه که اینشون میفهمد بل البرهان و علا خلافه. ولیس الحکم بالاضافت الى متعلقه کذالک. خب ببینید دوستان، این تهمت به مرحوم محقق اصفهانی رواست که ایشون عقلانی فکر میکنه، عرف و عقل رو خلط میکنه. آیا مطلب درسته؟ شما یه آخوند میگید اینجا تضاده. خب مرحوم محقق اصفهانی تحقیق ارائه میدن میگن آقا اینجا تضاد نیست، شما ادعای تضاد کردید، شما پای تکوین رو و احکام تکوین رو در اعتباریات باز کردین. سابقاً برخی آدرس ها تقدیم شد که مرحوم محقق اصفهانی داشتن که بابا احکام شیء رو به اعتبار شیء سرایت ندید، حکم الشیء لا یسری الى اعتباره، حکم الشیء المقولی لا یسری الى اعتباره، فان فرض الشیء لا یسری الیه اثر و حقیقته. این تابعی مرحوم آخون هست، حاشیه مکاسب، حاشیه مکاسب جلد یک صفحه 202، جلد دو صفحه 145، جلد چهار صفحه 87، جلد چهار صفحه 163، جلد چهار صفحه 219 شون دارن تو حاشیه مکاسب. خب ببینید تحقیق اینجور خودش نشون میده. پس ولیس الحکم که مقصود از حکم حکم فعلی است، چون حقیقت حکم حکم فعلی است، ولیس الحکم چون مرحوم آخوندم ادعا کرد که در مرتبه فعلیت با هم تضاد دارن، ولیس الحکم بالاضافت الى متعلقه کذالک، یعنی از اوصاف احوال خارجیه نیست، از امور خود معروض هم متعلق هم از امور عینیه نیست. سواء اريد به مقصود از حکم البعث و زجر الاعتباریان الاغلایان، مقصود از بعث و زجر، بعث و زجر اعتباری اغلایی بوده باشه، اول اراده و الکراه النفسیتا که عبارت مرحوم آخون تقدیم شد ما رو به این دومی هم میرسونه، یعنی به نظر میرسه که مرحوم آخون این دیدگاه دارن. بعث و زجر تقدیم شد اصطلاحش گاهی اوقات بعث و زجر گفته میشه، منظور انشاء بعث و زجر هست که این انشاء در واقع جعل و دعای هست. گاهی وقتا بعث و زجر اون امر اعتباری اغلایی انتظای اغلایی است، اغلا انتظا میکنن مولا انشایی داره. تمام ما به ید المولا، اینا تابعی مرحوم حرسوانی، تمام ما به ید المولا انشاء بدایی جعل دعایی است. این انشاء بدایی جعل دایی متقوم به اموری است مثل وصول، وقتی که واصل به عبد شد اینجا اغلانان اعتبار میکنند، انتزاع میکنند، میگن اینجا بعثه، اینجا زجره. اینجور سوا اونایید به البعث و زجر الاعتباریان و اغلایان اول اراده و کراهت نفسانیان. پس ما دو تا تحقیق ارائه میدیم، یکی این که بعث و زجر اعتباری اغلایی نسبت به متعلقش این چنین نیست که او از عوارض خارجیه و متعلق از امور عینیه بوده باشه، و دیگر تحقیق دوم نسبت به اراده و کراهت نفسانی است که ایشون بیان میدن. اون مقام اول در صفحه 309 دارن، اما اذا کان الحکم عبارتا عن البحث و الزجر، اون مقام دوم رو در صفحه 311 دارن که و اما اذا کان الحکم عبارتا عن الاراده و الکراهه. پس الان ما در این دو صفحه 309 و 310 نسبت به مقام اول بحث میکنیم که بعث و زجر اعتباری عقلایی نسبت به متعلقشون، نه اون بعث و زجر از عوارض خارجی هست و نه اون متعلق از امور عینیه خارجی هست. خب نسبت به مقام اول میگیم ما بعث و زجر خب یک امر اعتباری عقلایی است، یعنی این انشای مولا در تطورات خودش به یک مرتبه‌ای میرسه که عقلا انتزاع میکنند، کمان که در جلد یک صفحه 415 تعبیر به انتزاع بود، یا اعتبار میکنند آنچنان که اینجا تعبیر به اعتبار هست، اعتبار میکنند بعث و زجر رو. خب این بعث و زجر پس امر انتزاعی هست، پس ما یک امر انتزاعی اعتباری داریم و یک منشأ انتزاع داریم. بیایم هر دوتا رو بررسی کنیم ببینیم آیا اون منشأ نسبت به اون ارزم به حضور شما فعل واحد آیا اینجا تضاد هست یا نه، ببینیم اون امر انتزاعی هم نسبت به اون فعل واحد تضاد هست یا نه. این مطلب رو مد نظر شریف مبارک خودتون قرار بدید. الان اون چیزی که طرف مقابل و خصم در نظر داره یک امر واحد موجود خارجی است به اسم صلات متحده با قصم. ما باید، یعنی ما محقق اصفهانی باید نفی کنیم این که بعث و زجر که اعتباری عقلایی هستند و همچنین منشأ انتزاع او به این فعل واحد خارجی تعلق گرفته باشه، قائم به این فعل واحد خارجی بوده باشه. اینو نفی کنیم خب ما سلاح رو از دست خصم گرفتیم. لذا ایشون فرمود در اینجا پس ما یک منشأ انتزاع داریم، یک امر انتزاعی. ببینیم کدوم یکی از اینها به فعل واحد خارجی، به این صلات، به این واحد خارجی که اول مسئله اجتماع نه تقدیم شد که مراد از واحد اون واحد خارجی است، واحد وجودن هست، کدوم یکی از اینها به این واحد وجودی قائم هست و تعلق گرفته. لذا می فرماید اما اذا کان الحکم عبارتا عن البعث و زجر، اگر حکم عبارت از بعث و زجر بوده باشه اینجا تضاد نیست و حکم نسبت به متعلقش از عوارض خارجیه یک امر اینی به حساب نمیاد. چرا؟ فلان البعث و زجر عبارتون عن المعنى الاعتباری که اغلا اعتبار کردن، المنتزع که اغلا انتزاع کردن. از چی انتزاع کردن؟ عن الانشاء بدای جعل دایی. آها، پس بحث و زجر چی میشه؟ خود اون معنای اعتباری میشه. مستحضرید، مسبوق هستید، گاه اوقات به خود انشاء بدای جعل دایی اطلاق بحث شده، اینها باید حواسون باشه، مرزبندی میشه. عن الانشاء بدای جعل دایی، عرض کردم در اینجا تعبیر به اعتباری دارن، در جلد یک صفحه 415 سطر 3 اینجور دارن تعبیر به انتزاعی دارن. ولا یخفا علیک ان الانشاء بدای المزبور، یعنی بدای جعل دایی، هو تمام ما بید المولا، تمام آن چیزیست که بید مولا هست. و بلوغه الى حیث ينتزع عن عنوان البعث و تحریک، بلوغه یتبع وصوله الى المکلف، این تابع وصولش به مکلف هست. این تعبیر و بلوغه الى حیث ينتزع عن، خب چه کسی انتزاع میکنه؟ اوغلا. لذا اونجا تعبیر به انتزاع داره، اینجا تعبیر به صفحه 309 تعبیر به اعتبار داره. فلأن الباس والزاج عبارة عن المعنى الاعتباري المنتزع عن الانشاء بدايج على الدائی. خب بریم سراغ منشاء انتزاع. و من الواضح ان الانشاء الخاص، این انشاء خاص، مرکب من کیف مسموع و هو اللفظ و من کیف نفسانی و هو قصد و ثبوت المعنا به. خب این کیف، کیف نفسانی قائم به اسمش روشه، کیف نفسانی قائم به نفسه، قائم به نفس شخص انشاء کننده است. اینها دیگه قائم به فعل خارجی، اون صلاتی که عبد در خارج در دار قصبی داره انجام میده، قائم به اون نیستن. پس از عوارض اون امر واحد خارجی به حساب نمیاد. و من الواضح ان الانشاء الخاص مرکب من کیف مسموع و هو اللفظ و من کیف نفسانی و هو قصد و ثبوت المعنا به. خب که قصد ثبوت معنا به وسیله این انشاء باشه، که حالا البته من اینو لیز رد شدم، قصد ثبوت المعنا این که انشاء ایجاد المعنا به لفظ هست، این بای به لفظ آیا واسه در ثبوت هست، واسه در عروض هست؟ خب کلمات مرحوم آقای اصفهانی بود، ایشون نظرشون واسه در عروضه، واسه در ثبوت رو قبول نداره. بحثاش در همون بحوث نگاه بفرمایید صفحه 24 فکر کنم 26 و 27 همون بحوث نگاه بفرمایید. خب به هر تقدیر، حالا این پرانتز بود، بفرمایید که بله ان الانشاء الخاص مرکب من کیف مسموع به ترکیب انضمامی، من کیف مسموع و هو اللفظ و من کیف نفسانی و هو قصد و ثبوت المعنا به، و هما این دو کیف نفسانی هم قائمان بالمنشأ، اینها قائم به منشأ هستند، از عوارض منشأ هستند، لا بالفعل الخارجی القائم بالغیر، نه اون فعل خارجی که قائم به عبد هست. ما این منشأ داریم، شارع مقدس، یک عبد داریم، اون چه که قائم به شارع مقدس این کیف نفسانی است، اون چه که قائم به عبد هست فعله. خب ما چطور بگیم که این دو کیف قائم به اون فعل هست؟ پس نشد، این از عوارض او به حساب نیومد. خب این نسبت به چی؟ نسبت به منشأ انتزاع. نسبت به خود امر اعتباری چی؟ خب ایشون میفرماید که سابقا هم داشتیم امر اعتباری قطعا یک طرف میخواد، این بعث امر اعتباری، خب بعث مطلق که معنا نداره، بعث باید با یک مبعوثون الهی بوده باشه، مبعوثون اله که طرف بعث هست، که مقوم بعث هست، که اغلا انتظار میکنم میگن اینجا بعث هست، بعث به سمت شیعی، مقوم او امر خارجی نیست، مقوم او امر خارجی نیست. چرا مقوم او امر خارجی نیست؟ به خاطر اینکه حالا برهانی که ایشون اینجا دارن، به خاطر اینکه این بعث وجود داره در حالی که هنوز فعل خارجی فرض کنید تحقق پیدا نکرده. اغلا اعتبار کردن بعث رو، خب این بعث در افق اعتبار تحقق داره ولی هنوز فعل خارجی تحقق پیدا نکرده، نیم ساعت بعد قراره تحقق پیدا کنه. خب پس چطور ما ادعا کنیم که اعتباری که موجود هست متقوم به فعل خارجی عبدی است که هنوز موجود نیست؟ نه خیر، بلکه مقوم و طرف بس اون وجود عنوانی است، یعنی وجود خارجی فرضی. قبلا تو بحث تعلق احکام به تبایع افراد خب بیان شد که اونجا بگیم که این بحث بود، گفتیم ما یک وجود خارجی تحقیقی داریم، یک وجود خارجی فرضی و عنوانی داریم، و اون چه که مقوم بعث هست وجود خارجی و وجود حقیقی تقدیری است، مثلا وجود خارجی تقدیری. اینها عبارات خود مرحوم حق اصفهانی بود که تقدیم شده بود. همون بحث هایی که اونجا هست اینجا هم میاد. امر اعتباری متقوم به خارج نیست. حالا تعبیری که در بحوثشون دارن این هست، فهمد اگر بنا باشه امر اعتباری متقوم به امر خارجی بوده باشه، اینجا لازمش این هست که یا اون امر اعتباری متأصل گردد یا این امر خارجی اعتباری گردد. هر شیئی در هر ظرفی که تحقق داره، مقوم او هم اگر یک امر ذات و اضافه و تعلقی بوده باشه، مقوم او هم در همون ظرف تحقق داره. مثلا در بحث وجود ذهنی، اگر یک امر ذات و اضافه رو ما در ذهن داریم، متعلق او هم در ظرف ذهن هست. در امر نفسانی هم همینطوره، در امر اعتباری هم همینطوره، در امر خارجی هم همینطوره. همونطوری که امر خارجی نمیتونه متقوم به یک امر ذهنی من بوده باشه و امر ذهنی من نمیتونه متقوم به یک امر خارجی بوده باشه، امر اعتباری هم نمیتونه متقوم به امر خارجی بوده باشه، چه اینکه امر خارجی هم نمیتونه متقوم به امر اعتباری بوده باشه. اینها بر اساس کبریات مسلمه در بحث اشبات هست که مشخصه. میفرمایند که ول امر الاعتباری، حالا بریم سراغ خود امر انتزاعی، دست از منشأ انتزاع برداریم. ول امر الاعتباری المنتزع، المنتزع من الانشاء المزبور به ما هو امر اعتباری، این قائم بالمعتبر لا بغیره. خود امر اعتباری، خب اعتبار به ید من له الاعتبار هست، معتبر او را اعتبار کرده. میگیم این امر اعتباری یک امر ذات تعلقی هست، طرف میخواد، میگه طرف بخواد، طرفش هم امر خارجی نیست، در همون افق اعتبار موجوده. و مقوم هذا الامر الاعتباری، مقوم این امر اعتباری، چرا پای مقوم اومد وسط؟ چون این امر اعتباری یک امر تعلقی ذات اضافه هست و دارای طرفه. امر اعتباری الذی، مقومی که الذی هو طرفه، یا اینجوری بگیم امر اعتباری که اون مقوم طرف امر اعتباری است. خب چرا پای مقوم رو آورید وسط؟ حیث و ان البعث المطلق، بعث مطلقی که الغیر المضاف الی شیء لا یوجد، این که موجود نیست، بنابراین باید موجود باشه. حالا وجودش یا وجود بالقوه است که وجودش به منشأ انتزاع، خب در مورد منشأ انتزاع که بحث کردیم، یا نه به نحو فعلیت هست که قائم به معتبر هست که اینجا میخوایم بحث کنیم. سواء لوحزه این وجودش به نحو این امر اعتباری موجود به نحو القوه کما فی قیامه به منشأه، که نحوه وجود منشأش رو بحث کردیم، گفتیم که این منشأ قائم به فعل غیر نیست، او به نحو الفعلیه کما فی قیامه به معتبره، معتبره این لا یوقل ان یکونه، این مقوم لا یوقل ان یکونه، این مقوم امر اعتباری الهویت العینیه، هویت خارجیه، وجود خارجی، هویت یعنی وجود، عینی یعنی خارجی، وجود خارجی قائم مکلفه، که همون صلات در دار قصبی بوده باشه. اون چه که قائم مکلف هست چیه؟ این صلات در دار قصبی، صلات در دار قصبی، این صلات موجود در دار قصبی، این مقوم اون امر اعتباری نیست. چرا؟ لأن البعث الحقیقی یوجد، خاطر اینکه شاهدش این که این بعث حقیقی که همون امر اعتباری باشه موجوده، سواء وجدت الهویت العینیه من المکلف ام لا، حالا میخواد هویت عینی بوده باشه یا نه. در حالی که اگر شما بگید که مقوم این امر اعتباری اون فعل قائم مکلف هست، این معناش این هست که یک امر موجودی اعتبار موجود هست و مقوم اون معدوم هست، و معناش تقوم امر موجود به معدوم هست، تشخص امر موجود به معدوم هست که محاله. و یستحیل ان یتقوم الموجود و یتشخص یعنی الموجود بالمعدوم، این محاله. بل بالمعدوم یعنی شیء که هنوز موجود نشده، نیم ساعت دیگه موجوده، بلکه ممکن اصلا موجود نشه. بل ما لا یوجد یعنی ان یتقوم به ما لا یوجد، اصلا ممکن انجام نده. کما فی البعث الی الاسات. بنابراین حالا که مقوم این امر اعتباری وجود خارجی نیست، فلا محاله یکون متعلقه، که مقومش هست، که مشخصش هست، هو الفعل هست، ولی به وجود العنوانی الفرضی الموافق لامر الاعتباری و المصانخ له، المصانخ له. این که اشون اینجور فرمودن در بحوث استدلالشون به نحو دیگر هست. اونجا ایشون تعبیرشون این هست که اگر بنا باشه این بحث متقوم به امر خارجی بوده باشه، به موجود خارجی بوده باشه، این لازمش یا تأصل امر اعتباری است، یا عرضم به حضور شما اعتباری بودن امر متصله. ایشون اینجور فرموده، گفته که این متعلق این حکم از سه حال خارج نیست. حالت اول این هست که ما بگیم متعلق این هویت عینیه خارجی است، یعنی همین صلات موجود در دار قصبی. اگه این بوده باشه این میفهمونه که معقول نیست، میفهمونه که و اخرى یلاحظ، این متعلق یلاحظ در ناحیه متعلق حکم شخص الهویت العینیه، در مقابل سایر احتمالات که عبارات بعدی مرحوم حق اصفهانی در نهایه هم هست، و اخرى یلاحظ شخص الهویت العینیه التي هویت نمو موجودین التي هي مجمع العنوانين، همونی که به عنوان مجمع دو عنوان بود. میفرماید که فهیه لا یعقل ان تكون مقومتا للبعث الاعتباری او زجر الاعتباری، این هویت عینیه که مجمع دو عنوان بود، عنوان صلات و قصر، این معقول نیست که مقوم بعث اعتباری یا زجر اعتباری بوده باشه. چرا؟ و الا لزم تأصل الامر الاعتباری او اعتباریت المتأصل و کلاهما محال، هر دوی اونها محال هست. برهانی که ایشون اونجا دارن اینه، باید بالاخره مصانخ بوده باشه، یک امر ذات تعلقی که متقوم به مضاف الیه خودش هست، متقوم به طرفش هست، باید طرف در همون ظرف تحقق داشته باشه. اگر در ظرف دیگر تحقق داره، خب لازمش اینه که از اون لباس ظرف خودش بیرون بیاد و لباس ظرف دیگر رو بپوشه، از ظرف اعتبار خارج بشه ظرف تأصل رو بگیره، از ظرف تأصل خارج بشه ظرف اعتبار رو بگیره، و اینها قابل پذیرش نیست. این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.